Povedz dar Omuzeš.
اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
اینجا ایران است.
ای نگاه خنده مهتاب ها بر پرند رنگ رنگ خواب ها، ای صفای جاودان هرچه هست، باغ ها گل ها سحر ها آب ها.
تو بازم مثل دماوند بمون، تو فقط شبیه هر وند بیست، واسه خنده های مردم بعد هر پیروزی، تو فقط واسه همین یه لحظه لبخند بیست. روی قله ها همیشه تا هنوز زیر پرچم یه اسمی میران.
گفتی که زخمی شدیم؟
والا دیگه روز و ماهش یادم نیست، چند بار اینجوری شدم، انداخت ما رو تخت و ما فرار کردیم جزیمه جنگ.
گردن دیگه ترکش کرد یادته؟
والا یادم نیست،
ولی من یادم کربلای پنج خودم کشیدم. در
معلوم شد سال 65 بود.
توفانیم من ایران، 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 ایرانیم.
اینجا ایران است.
شبکه جوان.
ایرانیم من.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز چهارشنبه هفتم دی ماه 1401 خورشیدی و 28 دسامبر 2022 میلادی هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. رادیوم برنامه علمی هست که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا حوالی 9:45 دقیقه به صورت زنده و مستقیم از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز خدمت شما تقدیم میشه. هر روز در برنامه رادیو ماشین جواب داریم، تقویم علم داریم، مروری داریم بر آخرین اخبار علم و فناوری و البته پرونده ویژه هم داریم که پرونده امروزمون خیلی ویژه تر هست. میخوایم به پزشکی هسته‌ای و رادیو داروها بپردازیم. دعوت میکنم که تا انتهای برنامه امروز همراه من باشید. البته فراموش نکنید که اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشی‌های همراه خودتون نصب بکنید. با نصب این اپلیکیشن روی گوشی‌های همراه خودتون میتونید به کلیه شبکه‌های رادیویی در هر لحظه از شبانه روز دسترسی داشته باشید و اگر شنیدن برنامه رادیوم رو به هر دلیلی از دست دادید، با مراجعه به این اپلیکیشن، انتخاب رادیو جوان و رفتن بخش آرشیو تقویم بالا سمت چپ و انتخاب روز مورد نظر ساعت 9 صبح، برنامه رادیوم اون روز رو میتونید گوش کنید. قبل از اینکه بریم مروری بکنیم آخرین اخبار علم و فناوری رو، دعوت میکنم در این روزهای سال که هوا خیلی هم سرد شده و مصرف گاز در تمام کشورون زیاد شده، دعوت میکنم که تا اونجایی که امکانش هست بهینه استفاده بکنیم از گاز. تا اونجایی که جا داره سعی کنیم که توی خونه حداقل لباس مناسب بپوشیم، لباس کافی بپوشیم که مجبور نباشیم گاز رو تا حد ممکن تا اون سرحدش بخوایم زیاد بکنیم و مصرف گاز افزایش پیدا بکنه، اگرچه که از اون سمت هم مدیریت در واقع سوخت، مدیریت گاز بایستی بهینه بشه از سمت مدیران. ما هم سعی بکنیم از سمت خودمون به عنوان شهروندان نقش خودمون رو درست ایفا بکنیم. امیدوارم که این زمستان هم به خیر و خوشی و سلامت بگذره.
خبر رادیو ra.radio
و ما مروری میکنیم آخرین اخبار علم و فناوری رو. پایش دقیق مصرف روزانه و ماهانه آب با کنترهای اولتراسونیک. گروهی از مهندسان یکی از شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان همدان اومدن کنترل‌های اولتراسونیکی رو عرضه کردن که میتونه میزان مصرف مشترکان رو به صورت روزانه، ماهانه و سالانه اندازه‌گیری کنه. مدیر این شرکت فناور گفتن که محصول تولیدی این شرکت به کنترل‌های آب اولتراسونیک مربوط میشه که برای پایش میزان آب مصرفی در منازل کاربرد داره و مزیت اون این هستش که دقت اندازه‌گیری این کنترل‌های اولتراسونیک نسبت به کنترل‌های مکانیکی فعلی که دارن استفاده میشن بسیار دقت بیشتری دارند و استهلاک پایین‌تری دارند و از اونجایی که به اینترنت اشیا یا فناوری IoT مجهز شدند، این باعث میشه که تا این کنترل‌ها قابلیت ارتباط با اپراتور رو از طریق نرم افزارهای موبایلی داشته باشن و به صورت برخط و در لحظه میزان مصرف مشترکین رو به صورت روزانه، ماهانه و سالانه به اپراتور گزارش بدند. و همچنین چیزی که حالا اعلام کردن، گفتن که ایجاد ارتباط دو طرفه بین ادارات آب منطقه ای استانی با مشترکان رو قابلیتش رو داره این کنترل‌ها و به گونه‌ای هستش که فرآیند جریمه مصرف کنندگانی که میزان مصرف آب اونها خارج از الگوی مصرف هست و به طور غیر استاندارد دارن آب مصرف می‌کنند، از طریق قطع و وصل کردن مجدد اون امکان پذیر هست و خودش هوشمند تشخیص میده و میتونه اگر احساس کرد که میزان مصرف خارج از حد نرمال و طبیعی خودش شده، کنترل رو قطع بکنه و مجددا در زمان مقتضی اون رو وصل بکنه. تست ادرار برای شناسایی سرطان کبد ابداع شد. محققان نشانگر زیستی کشف کردند که با ردیابی اون در ادرار میتونه نوع خاصی از سرطان کبد رو در بدن بیماران شناسایی بکنه. به نقل از اینترستینگ انجینیرینگ، امروز تشخیص سرطان به طور معمول با جراحی، اسکن اولتراساوند یا تست خون انجام میشه و تمام این روش‌ها میدونی روش‌های تهاجمی هستن و فرد بایستی به کلینیک یا بیمارستان مراجعه بکنه، اما این روند به زودی قرار هست تغییر بکنه، چرا که گروهی از محققان مؤسسه تحقیق سرطان یوکی بینسون در اسکاتلند یک نشانگر زیستی رو کشف کردن که با بررسی اون در تست ادرار میتونه سرطان کبد رو ردیابی بکنه. محقق ارشد این پژوهش گفتن که پیش بینی میشه تعداد افراد مبتلا به سرطان کبد روز به روز تعدادشون بیشتر بشه و به همین دلیل نیاز به ابزارهای جدیدی داریم تا این بیماری رو سریعتر ردیابی و درمان بکنیم. و گفتن که از کشف در واقع متابولیتی تازه خبر دادن که قبلا در پستانداران رصد نشده بوده و از این کشف خودشون حالا خیلی هیجان زده هستند و گفتن که با این متابولیت جدیدی که ردیابی کردن میتونن سرطان کبد رو زودتر تشخیص بدن. تست ادرار جدید میتونه مولکول‌های خاصی رو که به یک نشانگر مؤثر سرطان کبد مرتبط هست رو ردیابی بکنه و نقطه قوتش همینه. تا به حال هم هیچ تست ادراری برای تشخیص سرطان وجود نداشته. و خبر آخر این که جراحی در اعماق فضا ممکن می شود. محققان شرکت اوربیتال مدیسین و دانشگاه پرودو مشغول توسعه فناوری هستند که خونریزی در فضا رو تنظیم و محدود میکنه و علاوه بر اون جراحی درای این محیط رو میتونه کاملا تسهیل بکنه. این بخشی از برنامه فلایت اپورتونیتیز یا فرصت‌های پرواز هستش که ناسا داره این کار رو انجام میده و به توسعه نوآوری‌های پزشکی در فضا کمک میکنه. محقق ارشد یک سیستمی به نام سیستم مدیریت جریان مایعات جراحی که به SFMS اصطلاحاً معروف هست در دانشگاه لوویزیل گفتن که ما هنوز نمیتونیم ادعای بکنیم که جراحی در فضا رو میتونیم الان انجام بدیم، اما هرچه تعداد سفر از زمین به فضا بیشتر بشه احتمالاً نیاز بیشتری برای گسترش قابلیت پزشکی وجود داره، ولی به دلیل میکروگرانش جراحی و مراقبت از زخم در فضا بسیار چالش برانگیز هستش. میدونیم که به هر حال در فضایی که گرانش نداشته باشیم یا گرانش بسیار ناچیز باشه، اگر جراحتی صورت بگیره، برشی در بدن صورت بگیره، جریان سیال خون بخواد جاری بشه، دیگه کنترلش سخته. به هر سویی در کابین فضاپیما ممکنه این مایعات، این خون ممکنه بره، باعث آلودگی فضای ایستگاه فضایی یا کابین حالا اون فضاپیما بشه، باعث آلوده شدن و بیمار کردن سایر فضانوردان بشه. بنابراین بسیار حائز اهمیت هست. تا به الان هم جراحی در فضا نداشتیم که بخواد برش صورت بگیره، چون کنترل خون همینجوری سخته. توی فیلم ها و ویدیوهایی هم که منتشر شده از ایستگاه فضایی گرفتن، میبینیم که همینطور برای مصرف آب روزانهشون بسیار با مشکل مواجه هستن و مثلا وقتی میخوان استحمام بکنن و دوش بگیرند، آب رو به صورت پمپاژ مستقیم به بدن خودشون قطره‌ای میرسونن و با حوله سری خوش میکنن، چون دیگه مثل زمین نیستش که شما شیره رو باز بکنید آب از دوش به صورت عمود بالا به پایین بیاد، میتونه اصلا به هر جهتی حرکت بکنه. اومدن پیشتر یه آزمایش رو هم انجام دادن، یک موفقیت هایی رو هم بهش دست پیدا کردند و حالا گفتم این سیستم SFMS یک گنبد شفاف داره که به طور محکم روی پوست بیمار قرار میگیره و مکانی رو برای قرار دادن ابزارهای جراحی فراهم میکنه تا این ابزارها همینطوری حرکت نکنن به اطراف و جلوی نشتی مایعات رو هم میتونه بگیره. حالا چرا این موضوع اینقدر حائز اهمیت هست؟ به خاطر اینکه سفرهای فضایی طولانی مدت دیگه امکان این رو نمیده به فضانوردان که بخوان مثلا ظرف چند روز برگردن. حالا ایستگاه فضایی بین‌المللی 300 400 کیلومتر 500 کیلومتر با زمین فاصله است، اما در برنامه آرتمیس که قرار هست انسان به ماه بره و در برنامه‌های بعدی که قرار هست انسان روی مریخ قدم بگذاره، چنانچه مشکلی پیش بیاد و نیاز به جراحی باشه، بازگشت اونها دیگه ممکنه مدت زیادی رو زمان بخواد نیاز داشته باشه سپری بکنه و بنابراین حتما بایستی در همون جا جراحی صورت بگیره و این پروژه ها، این فناوری هایی که دارن روش کار میکنن در واقع برای چنین ماموریت هایی هست. میرسیم به بخش پرونده ویژه امروز. آماده میشیم تا گفتگوی خودم رو آغاز بکنم با آقای دکتر محسن ساغری، متخصص پزشکی هسته‌ای و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران.
پرونده ویژه رادیوم ra.radio.
آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوش آمدید به برنامه رادیوم.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و روز بخیر در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای دکتر اگه موافق باشید من خیلی سوال دارم، بحث بسیار جذابی هستش پزشکی هسته‌ای، و با این شروع کنید که پزشکی هسته‌ای چی هستش، اصلا در واقع به چه حوزه‌ای از پزشکی مربوط میشه و اینکه بیشتر یک شاخه یا حوزه درمانی هست یا برای کاربردهای تشخیصی بیشتر استفاده میشه.
عرض کنم که پزشکی هسته‌ای یه رشته تخصصی است مثل سایر رشته‌های تخصصی در پزشکی که از پرتو داروها برای تشخیص و درمان بیماری ها استفاده میشه و در واقع رشته ایست که مصداق بارز استفاده سولامیز از انرژی هسته ایست. در پزشکی هستی همونطور که عرض کردم دو بخش هست، بخش تشخیصی که خب توسعه خیلی زیادی داشته در سالهای اخیر و بخش درمان که البته نظیر بخش تشخیصی توسعه آنچنانی نداشته، ولی در سالهای اخیر با تهیه پرتو داروهای جدید یک در واقع انقلابی در بخش درمان این رشته اتفاق افتاده برای درمان سرطانها که بسیار نوید بخشه. به طور کلی اقدامات تشخیصی و درمانی که در رشته پزشکی هسته ای انجام میشه اغلب مکمل سایر روش‌های تشخیصی و درمانی است و بعضن میتونه منحصر به فرد باشه، یعنی هیچ اقدام دیگه اهم از تشخیصی و یا درمانی نمیتونه جایگزین اون باشه. به این جهت پزشکی هسته‌ای میتونه کمک ارزنده‌ای رو در سلامت جامعه ایفا بکنه.
آقای دکتر اشاره فرمودین که پزشکی هسته‌ای در بخش تشخیصی جلوتر از بخش درمان هستش. دلیلش چی هستش؟ چرا مثلا بخش درمان عقب‌تر است؟ و این که فرمودید مختص ایران یا در تمام دنیا پزشکی هستی درمانی عقب‌تر هست؟
بله، عرض کنم که این در تمام دنیاست، به خاطر اینکه خب ابتدا این کار با روش‌های تشخیصی شروع شد.
آها.
و روش‌های تشخیصی هم خب متنوع هست، یعنی هر به اصطلاح ارگانی از بدن روش‌های تشخیصی اون متفاوته و پرتو داروهایی که و کیت‌هایی که عرض کنم که برای تشخیص استفاده میشه معمولاً بیشتر هست. در این زمینه خب کار زیاد انجام شده، یعنی کارهای تحقیقاتی زیادی در جهان انجام شده، ولی در زمینه درمان محدودیت بوده، یعنی باید پرتو داروهای جدیدی باشن تهیه بشن که بعد اینها عرض کنم که کارآزمایی بالینی رو اینا انجام بشه. بله. و خب این به هر حال به تبع در جهان کمتر اتفاق افتاده، ولی در سالهای اخیر یه تحولی پیدا شده، یعنی پرتو داروهایی رو به هر حال تهیه شده که میتونه کمک ارزندهی برای عرض کنم درمان باشه، که من حالا در جایگاه خودش اینا رو اشاره خواهم کرد که به هر حال شما.
من خیلی ممنون میشم حالا اگر توضیح بدیم برای شنوندگان برنامه رادیوم که این روش های تشخیصی چجوری هستن، یعنی تو پزشکی هسته‌ای چطور بیماری رو تشخیص میدن؟ بله،
عرض کنم که این پرتو داروها میدونید که رادیو ایزوتوپ هستن و مواد رادیو اکتیو هم در واقع وقتی در یک جای قرار میگیرن اینها استحاله پیدا میکنن.
بله.
یعنی در واقع بله اینا هر کدوم اینا نیمه عمر دارن، نیمه عمر فیزیکی، نیمه عمر بیولوژیک وقتی که وارد بدن میشن و نیمه عمر مؤثر. اینها وقتی که استحاله پیدا میکنن از خودشون اشعه گاما، بتا و آلفا بر حسب نوع پرتو دارو از خودشون منتشر میکنن. اشعه گاما صرفاً برای جنبه‌های تشخیصی است، یعنی از پرتو داروهای استفاده میشه در کارهای تشخیصی که اشعه گاما از خودشون ساطع میکنن.
به خب چه دلیل؟ چون قدرت بیشتری عبور میکنه از بدن.
بله، که در رأس اینا تکنسیوم 99M هست که از مولیبدن 99 گرفته میشه به صورت جنراتور و هر هفته در اختیار عرض کنم که مراکز پزشکی هسته‌ای در جهان قرار میگیره، چون عمر این جنراتور یه هفته بیشتر نیست. آه. و خود تکنیسیوم نیمه عمر فیزیکی 6 ساعته، یعنی اگر در روی میز این رو قرار بدید مثلا فرض کن 10 میلی کوری تکنیسیوم رو بعد از 6 ساعت نصف میشه. 6 ساعت بعدی نصف میشه. به همین ترتیب استحاله پیدا میکنه تا چی؟ تا از بین میره. پس در جنبه‌های تشخیصی از اشعه گاما یعنی پرتو داروهایی که اشعه گاما از خودشون ساطع میکنن استفاده میشه، که این اشعه گاما به وسیله دوربین گاما گرفته میشه در واقع گاما کامرا، و این عرض کنم که پس از تعاملاتی تبدیل به نور و بعد در نهایت تصویر میشه. یعنی بیماری که ماده رادیواکتیو بهش تزریق شده، مثلا به عنوان مثال اسکن قلب برای بیمار بخواد انجام بشه، این اشعه گاما از بیمار ساطع میشه، میخوره به کریستال دستگاه گاما کامرا.
بله.
و بعد از تغییر و تحولاتی تبدیل به تصویر میشه، یعنی تصویر اون عضو رو به ما نشون میده. و تصاویر در پزشکی هستی با تصاویر در رادیولوژی متفاوته. تصاویر پزشکی هستی تصاویر فیزیولوژیک هست، یعنی تصاویر عملکردی است که عملکرد عضو رو به تصویر کشیده میشه، برخلاف تصاویر رادیولوژی که صرفاً آناتومی و شکل عضو رو
وجود توده رو مثلا مشخص میکنه.
بله. خب برای هر به اصطلاح ارگانی در بدن کیت‌های تشخیصی متفاوتی است.
بله.
کیت‌ها مواد شیمیایی هستند که به وسیله عرض کنم مواد رادیواکتیو حالا نظیر تکنیسیوم اینها نشاندار میشن.
بله.
نشاندار میشن و برای اون مطالعه خاص مورد استفاده قرار میگیرن. مثلا برای انجام اسکن استخوان از ترکیبات فسفات چیزی به نام MDP کیت MDP استفاده میشه که این به وسیله تکنیسیوم نشاندار میشه و بعد به بیمار تزریق میشه و بعد از بیمار اسکن استخوان به عمل میاد. چون این پرتو دارو در واقع وقتی وارد بدن میشه بر حسب نوع کیت تشخیصی
بله.
میره دقیقاً در همون عضو مورد نظر جذب میشه و بعد پرتو به صلاح افشانی میکنه به
بله.
این صورت که اشعه گاما از خودش ساطع میکنه و شکل عضو رو به عملکرد عضو رو به ویژه عملکرد عضو رو در پزشکی هسته‌ای به ما نشون میده و ما میتونیم به هر حال اگر ضایعه‌ای در اون عضو باشه اون رو ما تشخیص بدیم.
خیلی ممنون از شما آقای دکتر. یه فرصتی اگه موافق باشید بگیریم، بخش اول گفتگوی من با آقای دکتر محسن ساغری متخصص پزشکی هسته‌ای رو شنیدید. با همین سراغ تقویم علم برمیگردیم و ادامه این گفتگو رو پی میگیریم.
موج اف ام ردیف 88 رادیو.
ناشنیده های علمی در رادیو.
امروز چهارشنبه 28 دسامبر سالروز تولد چند تا دانشمند بزرگ هست و یک البته میشه گفتش که رویداد خیلی جذاب. سالروز تولد آقای توماس هندرسون هست، کسی که برای نخستین بار اختلاف منظر ستاره ها رو اومد اندازه‌گیری کرد. اختلاف منظر ستاره ها چی هستش؟ اون چیزی که بهش پارالاکس یا استلار پارالاکس گفته میشه، اختلاف منظر ستاره‌ای، یکی از روش های خیلی ساده و در این حال نسبتا میشه گفت دقیق برای اندازه‌گیری فاصله ستاره ها از زمین هست. یعنی برای اینکه بفهمند فاصله ستاره از زمین چقدر هست اومدن از این روش استفاده کردن. سال 1831 آقای هندرسون که یک ستاره شناس یا اخترشناس اسکاتلندی بودند و اولین منجم سلطنتی اسکاتلندی هم بودند اومدن این کار انجام دادن و در کمال تعجب تا 5-6 سال بعد از اون، تا 7-8 سال بهتره بعد از اون، نتیجه کار خودشون هم منتشر نکردن. یعنی با روش اختلاف منظر اومدن فاصله ستاره آلفا قنطرس، برنوترین ستاره صورت فلکی قنطرس رو اندازه‌گیری کردن، ولی تا سال 1839 نتایجش رو منتشر نکردن و چند ماه قبلش ولی دو نفر دیگه، فردریش بسل و فردریش استرو، اومدن اندازه‌گیری‌هاشون رو که انجام دادن منتشر کردن و ایشون نفر دوم به حساب اومد. ولی خب بعدا مشخص شد که نفر اول آقای توماس هندرسون بودند. این نکته رو هم بگم که حالا روش اختلاف منظر ستاره چی هستش؟ همون روشی که از بچگی هممون انگشت اشاره خودمون رو می‌گیریم جلوی صورتمون و یک بار با چشم چپ یک بار با چشم راست انگشتمون رو وقتی مشاهده می‌کنیم می‌بینیم که موقعیت انگشت اشاره اون نسبت به پس زمینه که مثلا دیوار باشه یا منظره روبرو جابجا میشه. اگر میزان جابجایی رو اندازه‌گیری بتونیم بکنیم و اون میزان، یعنی اون چند درجه جابجا شده و فاصله دو تا چشم خودمون هم که میدونیم چقدر هست، میتونیم فاصله انگشتمون از چشممون رو حساب بکنیم. با همین مثلث بندی میشه فاصله ستاره ها رو اندازه‌گیری کرد. امروز همچنین سالروز تولد آقای ویلیام دریپر هارکینز هست که 28 دسامبر 1873 ایشون متولد شدن، شیمیدان هسته‌ای آمریکایی و یکی از اولین کسانی بودند که ساختار و واکنش‌های همجوشی هسته‌ای رو اومدن ایشون بررسی کردند و البته ایشون وجود نوترون رو هم پیش‌بینی کردند که بعداً توسط ادوین چادویک کشف شد. در همین روز آقای سر آرتور استنلی ادینگتون هم متولد شدن. 28 دسامبر 1882 آقای ادینگتون متولد شدن، اختر فیزیکدان و ریاضیدان انگلیسی که روی ساختار ستارگان، حرکت اونها، توزیع و تحول ستارها فعالیت می‌کردند. نظریه نسبیت آمنشتین رو ایشون اومدن تفسیر کردند و یکی از کسانی بودند که روی تبدیل ماده به تابش در دل ستاره هایشون پژوهش کردند و البته سال 1919 که خورشید گرفتگی رخ داد و با اون خورشید گرفتگی میشد میزان خمیدگی یا انحراف نور ستارگانی که از پشت خورشید نورشون میومد میرسید به زمین رو اندازه‌گیری کرد و در صورت تایید میشد نظریه نسبیت رو تایید کرد. آقای ادینگتون سرپرست اون تیمی بودن که توی اون خورشید گرفتگی 1919 خورشید گرفتگی رو انجام دادن، میزان انحراف نور ستارگان پشت زمینه خورشید رو حساب کردند و در واقع مهر تاییدی زدن بر نظریه نسبیت عام انشتین. اما در چنین روزی یه رویداد دیگه هم رخ داده و اون هم رونمایی برادران لومیر از اولین اجرای عمومی خودشون هست. 1895 میلادی برادران لومیر اومدن فیلم‌های متحرک خودشون رو در اولین اجرای عمومیشون در یک سالونی در یک کافه بزرگ در پاریس مردم رو جمع کردند و از اولین فیلم عمومی خودشون رونمایی کردن. البته خیلی فیلم ساده‌ای بود، یک کارخونه‌ای داشتن یا بهتر بگم یک شرکتی داشتن این برادران لومیر که وسایل عکاسی و فیلمبرداری اینا رو تولید می‌کردند و نمایی رو گرفته بودند، یک پلانی رو گرفته بودن که کارگران کارخونه لومیر دارن از محل کار میان بیرون، حالا یه عده پیاده بودن یه عده با دوچرخه بودن چند تاشون هم با ماشین که دارن میان بیرون، این رو گرفته بودن و نشون میدادن. البته یه چند ماه قبلترش این برادران لومیر یک اکران خصوصی هم داشتن که برای جمع محدودی، اما اون چیزی که بخوایم مثلا اسمش رو سینما بذاریم، برای اولین بار گروهی از مردم به صورت عمومی دور هم جمع بشن و یک فیلمی رو ولو ساده ببینن، سال 1895 در چنین روزی مثل امروز 28 دسامبر بود که رخ داد.
شما رادیوم را میشنوید.
تقویم علم رو مرور کردیم، برمیگردم به بخش دوم پرونده ویژه و گفتگوی خودم رو مجددا ادامه میدم با آقای دکتر محسن ساغری، متخصص پزشکی هستی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر ساغری، در بخش قبلی شما به پرتوهای آلفا، پرتوهای بتا و پرتوهای گاما اشاره فرمودید که گفتین سه ابزار کلیدی در پزشکی هستی به حساب میان برای حالا تشخیص و درمان، که پرتوهای گاما بهترین ابزار برای روش تشخیص هستش و رایج‌ترین هستش، حالا به خاطر قدرت بالای این پرتو هستش که میتونن از بافت عبور بکنن، از بدن عبور کنن.
عرض کنم که این پرتو به اصطلاح پرتو ها مثل پرتو گاما، بتا و آلفا، اینا از لحاظ فیزیکی با هم دیگه متفاوت هستن.
درست.
اشعه گاما طول موجش بسیار کوتاهه و بردش بسیار زیاده، یعنی وقتی به اصطلاح به نسوج تابیده میشه برد زیادی
عبور میکنه.
بله. اشعه آلفا برد بسیار کمی داره ولی انرژی بسیار زیادی آزاد میکنه که تشعشع زیادی به بیمار وارد میشه. بین این دو اشعه بتا هست که در واقع این اون هم برد زیادی نداره، یعنی در مقایسه با چی؟ با گاما. ولی عرض کنم که به خاطر اون بتا ریدیشن، یعنی تشعشعی که به اصطلاح حاصل میشه، این از این اشعه بتا برای مقاصد درمانی استفاده میشه و همینطور از اشعه آلفا برای مقاصد درمانی استفاده میشه، ولی در حال حاضر بیشتر اشعه بتا هست که برای مقاصد درمانی مورد استفاده قرار میگیره و البته کارهای خوبی در سازمان انرژی اتمی داره انجام میشه برای آلفا تراپی که خب در آینده بسیار نوید بخش خواهد بود. به طور کلی ببینید کارهای تشخیصی و درمانی در پزشکی هسته‌ای جلوی بسیاری از اقدامات ناخواسته تشخیصی و درمانی رو میگیره. یعنی از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه هست و جلوی به اصطلاح کارهای ناخواسته رو ببیجه در عرض کنم که زمینه تشخیصی میگیری که خیلی حائز اهمیت.
دکتر ساغری، شما در بخش دیگه از صحبتتون اشاره کردین که این پرتوها، این ذرات بهتر بگم، ذرات آلفا بتا و گاما دارای یک نیمه عمری هستند. ما میدونیم اون نیمه عمر که سپری بشه تعداد اتم ها به نیمی از میزان اولیه‌شون در واقع واپاشی میشه. و از طرف دیگه وقتی میخوایم عکس برداری بکنیم بالاخره باید صبر بکنیم که اون ماده به اون بخش از بدن برسه دیگه. معمولا به چه صورت از وقتی این ذرات داغ، این مواد رادیواکتیو وارد بدن میشن، چقدر بایستی منتظر باشیم؟ همون موقع عکس برداری انجام میشه تشخیص یا نه باید یه مدت بعدش، مثلا چند ساعت بعد، چند روز بعد؟
در زمینه کارهای تشخیصی بستگی داره به عرض کنم که نوع مطالعه که بلافاصله بعد از تزریق باید اون کار تشخیصی انجام بشه یا یه زمانی لازم هست بگذره.
درست.
ولی به طور کلی وقتی ماده رادیواکتیو وارد بدن میشه، این میره در عضو مورد نظر بر حسب نوع به اصطلاح مطالعه در اونجا میشینه، جذب میشه در همون آن و شروع میکنه به چی؟ استعاله. و حالا اشعه گاما از خودش ساطع میکنه یا اشعه بتا ساطع میکنه، که اشعه بتا بیشتر برای مقاصد درمانی هست.
درسته. و اینکه به خاطر حالا این انرژی که اینا دارن، شما فهمیدید که پرتوهای آلفا انرژی زیادی آزاد میکنن،
بله،
گاما طول موج کوتاهی داره و اساسا خودش انرژی زیادی داره و نفوذپذیری بالایی داره.
نفوذپذیریش
بالا هست.
ولی انرژیش پایین‌تره.
انرژیش پایین‌تره. برای بیمار ضرر ندارن اینها، یعنی خود این ضرر.
البته که البته